ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. انفجار در نزدیکی وزارت امور خارجه در کابل دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. با اعلام اعتصاب عمومی در اسرائیل، پروازهای فرودگاه بن گوریون تل آویو متوقف شد. وزرای خارجه ایران و عربستان تا قبل از پایان ماه رمضان دیدار می کنند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در این بخش خبری هم با ما باشید. در پی انفجار انتحاری در نزدیکی وزارت امور خارجه در کابل، دست کم 6 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. خلیل زردان، سخنگوی وزارت کشور حکومت طالبان، میگوید که نیروهای امنیتی طالبان فرد بمبگذار را شناسایی کرده بودند، اما او بمب را منفجر کرد. رویترز در گزارش این خبر به نقل از دو شاهد عینی آورده است که انفجار در محله اتفاق افتاد که چندین اداره دولتی و چند سفارت خارجی در آن قرار داشته و تحت حفاظت شدید امنیتی است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اما با اعلام اعتصاب عمومی از سوی اتحادیه عمومی کارگری در اسرائیل، پروازهای فرودگاه بین المللی بن گوریون در نزدیکی تل آویو متوقف شد. اتحادیه عمومی کارگری اسرائیل روز دوشنبه را روز اعتصاب عمومی و تظاهرات سرتاسری علیه اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است. در همین راستا فعالیت دو بندر مهم اسرائیل هم متوقف شده و کارکنان بخش خدمات بهداشتی هم به اعتصاب پیوستند. در همین حال رسانه‌های اسرائیل از سخنرانی نخست وزیر این کشور تا آخر وقت روز دوشنبه در مورد طرح اصلاحات قضایی خبر می‌دهند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه وزیر دفاع اسرائیل که به طرح اصلاحات قضایی مخالف بود را از سمت خود برکنار کرد. اما در خبر دیگر، بامداد دوشنبه خبرگزاری رسمی عربستان سعودی SPA خبر داد که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی توافق کردند که دیدار دو جانبه ای طی ماه رمضان داشته باشند. درباره زمان دقیق و مکان این دیدار گزارشی منتشر نشده است. مقامات عربستان گفتند که این دیدار گام بعدی در راستای از سرگیری روابط میان تهران و ریاض بعد از گذشت چندین سال است. ریاض در سال 1394 به دنبال هجوم شماری از حامیان حکومت جمهوری اسلامی به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد که واکنشی به اعدام روحانی شیعه شیخ نمر النمر بود، روابط خود را با ایران قطع کرد. اما روند احیای روابط بین تهران و ریاض همچنان ادامه دارد و گزارش و جزئیات بیشتر درباره همین خبر که شنیدید را از اردشیر طیبی می شنویم.
ریاض روز دوشنبه 7 فروردین اعلام کرد که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی به توافق رسیدند که تا قبل از پایان ماه رمضان با یکدیگر دیدار کنند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که فیصل بن فرهان و همتای ایرانی او حسین امیر عبداللهیان دومین مکالمه تلفنی خود را طی کمتر از یک هفته انجام دادند و در جریان آن درباره شماری از موضوعات مرتبط با توافق اخیر دو کشور که با میانجیگری چین به دست آمده گفتگو کردند. این گزارش میگوید که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی همچنین توافق کردند که دیدار دو جانبه ای طی ماه جاری قمری، ماه رمضان، داشته باشند. خبرگزاری سعودی اما درباره مکان این دیدار توضیحی نداده است. مقامات سعودی گفتند که این دیدار گام بعدی در راستای از سرگیری روابط میان تهران و ریاض بعد از گذشت چندین سال است. ریاض در سال 1394 به دنبال هجوم شماری از حامیان حکومت جمهوری اسلامی به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد که واکنشی به اعدام روحانی شیعه شیخ نمر بود، روابط خود را با ایران قطع کرد. پس از حدود 7 سال بحران شدید و قطعی مناسبات سیاسی، طرفین از اواخر دولت دوم حسن روحانی مذاکراتی را برای از سرگیری روابط آغاز کرده بودند. این مذاکرات سرانجام ماه گذشته و با میانجیگری چین به نتیجه رسید و طرفین توافق کردند که مناسبات دیپلماتیک را احیا کرده و سفارتخانه‌های خود را در پایتخت‌های یکدیگر بازگشایی کنند. طبق توافق اخیر، انتظار می‌رود که طرفین سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود را ظرف 2 ماه آینده بازگشایی کرده و به سمت اجرای توافقنامه‌های امنیتی و اقتصادی گام بردارند که بیش از 20 سال پیش امضا کرده بودند. تهران همچنین در آستانه نوروز اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه سعودی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور حکومت ایران را نیز به سفر رسمی به ریاض دعوت کرده و او نیز این دعوت را پذیرفته است. تحولات اعلام شده در روابط عربستان و ایران فضای منطقه را تا حد زیادی آرام کرده، اما برخی از تحلیلگران در امیرنشین‌های خلیج فارس گفتند که این دولت‌ها نیت جمهوری اسلامی ایران را در عمل محک خواهند زد.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید. اما با گذشت نزدیک به 40 روز از بازداشت رضا و عبدالرؤوف رخشانی، دو تن از اساتید مدرسه دارالعلوم زاهدان، بیخبری از وضعیت آنها ادامه دارد. همزمان بیش از 69 طلبه افغان این مدرسه پس از پایان تحصیل خود و در حالی که قصد بازگشت به افغانستان را داشتند، بازداشت و به اردوگاه القدیر منتقل شدند. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که این بازداشت‌ها در راستای افزایش فشارها بر مولوی عبدالحمید، امام جمعه پرنفوذ اهل سنت زاهدان است. مولوی عبدالحمید مدیر مدرسه عالی دارالعلوم زاهدان و روحانی سرشناس اهل سنت ایران است که در ماه‌های اخیر که ایران صحنه اعتراضات گسترده ضد حکومتی بوده، هر هفته در نماز جمعه زاهدان انتقادهایی را علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از معترضان بیان کرده است. با شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش درباره وضعیت طلبه‌های بازداشت شده افغان و همچنین اساتید بازداشت شده مدرسه دارالعلوم زاهدان و فشارها بر مولوی عبدالحمید گفتگو کردم که میشنوید.
دست کم 69 طلبه که در دارالعلوم مکی زاهدان در حال تحصیل بودن و از اتباع کشور افغانستان هستند، بعد از تعطیلی در واقع مدارس در تاریخ 24 بهمن مراجعه میکنن به اداره مهاجرت زاهدان که صورت قانونی از مرز بتونن خارج بشن. منتها اداره مهاجرت در واقع اینها رو تحویل نیروهای امنیتی میده و بازداشت میشن و به اردوگاه القدیر زاهدان منتقل میشن که خب منتها این خبر خیلی دیر در واقع رسانه شد. الان بیش از 40 روز هست. بعد از پیزش اعتراضی زاهدان در واقع فشارهای دستگاه‌های امنیتی روی مسجد مکی و خب مجموعش بیشتر و بیشتر شد. سری از اساتید بازداشت شدن و خب این طلاب هم از تنها از افغانستان اونجا نیست، از تاجیکستان، از کشورهای مسلمان همجوار و دورتر حتی در مسجد مکی از سالیان گذشته اونجا بودن، تحصیلات رو در واقع اونجا فقهی رو میخوندن.
چه اتهامی زدن یا چی میخوان از اونها؟
اتهام اینا این است که شما بیاید قبول بکنید که در جمعه های اعتراضی مردم زاهدان شما هم حضور داشتید. منتها اینا افراد مهاجری هستند که خب به مصلی در نماز بالاخره به خاطر مسائل فقهی شرکت میکنه، منتها چون مصلی به مسجد مکی در واقع همجوار هستند و خوابگاه اینا و آسایشگاه اینا در خود همون مسجد مکی در واقع اسکان داده شده، اینها از همون مسیر برای در واقع خوابگاه هاشون برمیگشتن. منتها اینها قبول نکردن و تا جایی که ما تحقیق کردیم هیچ کدوم از اینا در اعتراضات نبودن. بخاطر اینها خودشون اینا قبول نکردن و بخاطر همین وضعیتشون اینا در یک شرایط نامناسب محیطی قرار دارن که بدرفتاری ماموران اون اردوگاه هست و همینطور غذای ناکافی و بهداشت اصلا تا جایی که ما اطلاع داریم حالا عنوان کردن خیلی ضعیف هست و از 40 روز قبل در واقع اینها اونجا هستن و الان هم اعتصاب غذا کردن. تعدادی از اساتید و مدرسین دارالعلوم مراجعه کردن اونجا، باهاشون ملاقات کردن که بالاخره اینا رو متقاعد بکنن، اعتصابشون رو بشکنن، منتها قبول نکردن، گفتن با شرایط ما تغییر بکنه. و طی هفته گذشته که یک هیئت دیپلماتیک و اقتصادی اومده بود از افغانستان به سیستان و بلوچستان برای موضوع چابهار، مثل که اونها هم حالا تقاضایی داشتن که با اینا ملاقات کنه، جمهوری اسلامی اجازه رو نداده. هدفشون تا جایی که ما در واقع مطلع هستیم دستگاه‌های امنیتی است که اینها رو در یک شرایط فشار و تهدید قرار بدن که حداقل در آینده اینها اون شرایط رو نداشته باشن که بخواهن ادامه تحصیل بدن در حوزه دارالعلوم مکی.
غیر از اونها از اساتید دارالعلوم مکی هم تعدادی بازداشت شدن، ممکنه در مورد اونها به ما بگید؟ حداقل در مورد آقای رضا رخشانی و همچنین عبدالرؤوف رخشانی خبرهایی منتشر شده. وضعیت این دو نفر و همچنین اساتید دیگه‌ای که از اون دارالعلوم بازداشت شدن به چه صورته؟
بله، ببینید مولوی رضا رخشانی و عبدالرؤوف رخشانی این دو نفر از اساتید در واقع برجسته دارالعلوم مکی هستن که شامگاه 26 بهمن ماه توسط نیروهای اداره اطلاعات در ساهدان بازداشت شدن. این دو فرد خب از کسانی بودن که در سالهای گذشته در مراسم ختم بخاری نقش بسیاری در واقع برگزاری این مراسم دینی داشتن که مراسم مقدس بخاری فارغ التحصیلی دانش آموختگان دارالعلوم مکی هست سالانه برگزار میشه و مهمانان داخلی و خارجی از نقاط دیگه که کشور و حتی از خارج از کشور می اومدن. اینها رو یک روز قبل از اون مراسم یا دو روز قبل از اون مراسم اینا بازداشت شدن و اینها از گردانندگان اون مراسم بودن، در واقع که هر دو تا هم با هم نسبت برادری دارن و اساتید برجسته بودن. خب این دو نفر دیگه هم با اینا در واقع بازداشت شده بودن، یکی به اسم عبدالسلام شولیبر که اونو بعد از دو روز آزاد کردن و تعداد دیگه از اساتید و خب طلبه ها بودن که بازداشت شدن که بعضی ها خود ما گزارشاتشون رو قبلا منتشر کردیم و تعدادی رو بعدن اصلا اعتراض بیان نشونه، بعضی با وثیقه و در واقع کفالت موقتا آزاد شدن.
آقای شیرانی، دلیل این نوع رفتارها با طلبه های افغانستانی یا با طلبه ها یا اساتید در واقع دارالعلوم زاهدان چی هست؟ این دارالعلوم میدونیم که ریاستش با مولوی عبدالحمید هست، آیا این هم در راستای ادامه فشارها به مولوی عبدالحمیده یا چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید 100% همه این اقدامات دستگاه های امنیتی حکومتی محدود کردن و متوقف کردن حوزه مکی هست در واقع دارالعلوم. ببینید الان اگر اعتراضات در سیستان بلوچستان و در شهر زاهدان برقرار و بر دوام هست به خاطر اون زیر ساخته هایی که مسجد مکی داره و خود شخص محوریت شخص مولوی عبدالحمید و مدیریت و درایتش هست، چون که شما میدونید الان اگر مولوی عبدالحمید و مسجد مکی این کانون و این سیر ساخته ها وجود ندارد قطعا امروز اعتراضات به این شکل با این همه جو سنگین و سایه امنیتی و سرکوب و کشتار مردم قطعا به این صورت نمیتونه تداوم داشته باشه و اینها در راستای فشار هست برای اینکه مولوی هم بتونه جمعه های اعتراضی رو در واقع کنترل بکنن و متوقف بکنن و همین که مولوی عبدالحمید مجاب بکنن و در شرایطی قرار بدن که از خطبه های انتقادیش در واقع دست بکشه تا حاکمیت بخواد در واقع کلا این قائله رو جمع بکنه. قبل از این هم مولوی عبدالمجید مرادزایی رو داشتیم، فردی بود که با هم با رسانه ها مصاحبه های داشته بود و در واقع صدای واقعی اون مجموعه بود از داخل کشور که با بر اثر نیاز که اونجا بود که بالاخره مردم مطلع بشن از وضعیت رسانه ها صحبت ها کرد و ایشون هم به همین صورت در واقع بازداشت کردم، انتقال دادم به مشهد و خانوادهشم در چند مورد که اونجا رفته بودن در واقع نتونستم ملاقات بکنم و شرایط جسمانی مناسبی هم نداره تا حدی که در واقع با خانوادهش که صحبت کرده بود هفته گذشته خیلی کوتاه فرزندان خودشون نشناخته بود، یعنی به این شدت تحت فشار شکنجه قرار گرفته که خانوادهش بسیار بسیار نگران شرایط روحی و جسمیش بودن با توجه به اینکه هم بیماری قلبی داره و هم ناراحتی معده.
صدای شیراحمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش را میشنیدید. اما ادامه خبرها، محسن عراکی نماینده مجلس خبرگان رهبری آنچه را که بی‌حجابی خواند به معنای فساد و کرونا دانسته و گفته که باید با این کرونای جدید مبارزه جدی کرد. محسن عراکی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور هم عضویت دارد، زنان و دختران ایران را تهدید کرده که حکومت اجازه نخواهد داد آنچرا که او بی‌حجابی توصیف کرده در جامعه اسلامی از زنان و دختران رواج پیدا بکند. مقام های جمهوری اسلامی از زنان و دخترانی که حاضر به تن دادن به حجاب اجباری نیستند با عنوان بدحجاب یا بی‌حجاب یاد می‌کنند. اما به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر درگیری بر سر حجاب در یزد و بازداشت 3 شهروند، داستان این شهر در اقدامی کم سابقه ضمن تکذیب روایت نهادهای حکومتی مقصر درگیری را نیروهای موسوم به امر معروف معرفی کرده. ستاد امر معروف شهر یزد اخیراً در اطلاعیه از بازداشت 3 نفر به خاطر واکنش به تذکر حجاب در باغ دولت آباد یزد خبر داده بود. محمد نعیمی نژاد معاون داستان یزد اما روایت‌های این ستاد را تکذیب کرده و این روایت‌ها را روایت‌های ناقص و مصادره به مطلوب شده خوانده است. خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر درباره خبرها را می توانید از وبسایت ما دنبال بکنید، رادیوفردا.com. همچنان با ما باشید.
پنهای بارون بیا بارونه بارونه آروم بیا دونه ها دونه های بارون بیا بارون بارونه زمین ها تر میشه گل ساجیونم کارا بهتر میشه گل ساجیونم تو شالی زاره برنج میکاره میترسم به چاک طاقت نداره میشه گل ساجیونم کارا بهتر میشه جان مثل جیونم غصه نداره، زمستون میره پشتش بهاره، پشتش بهاره، پشتش بهاره، پشتش بهاره، آی زمستون میره پشتش بهاره، پشتش بهاره، پشتش بهاره، پشتش.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید @فردوگرام.
وقتی هستی میشه خندی، میشه خوند و میشه رقصی، رو تن خشک خیابون میشه بارون شد و باری، میشه با عطر نفس ها تو هوای خونه پیچی، میشه گرمای نگاه ببر منو به خوشی، با تو ماهی توی دریا، با تو تا آخر دنیا، از گل و ستاره لبریز، با تو آغاز میشن حرفا، تا همیشه با تو لبخند، با تو هم قصه ی رویا، از شبای خلوت دم میبری به صبح فردا. وقتی هستی میشه خندی، میشه خوند و میشه رقصی، رو تن خشک خیابون میشه بارون شد و باری. وقتی نیستی خونه تاری، سرد و سنگین نفس ها میونه قاب اتاق، تن من که بی تو تنها، بی تو من مثل کویرم، دور و ساکتم همیشه، مثل درخت پیری که نداره دیگه ریشه، با تو ماهی توی دریا، با تو تا آخر دنیا، از گل و ستاره لبری، آواز میشن حرفا، تا همیشه با تو لبخند، با تو هم قصه ی رویا، از شبای خلوت دم میبری به صبح فردا. وقتی هستی میشه خندید، میشه خوند و میشه رقصید، رو تن خشک خیابون میشه بارون شد و باری.
درود به همه هموطنان عزیزم، من شیرین نشاط هستم و میخواستم سال نو رو به تک تک شما در داخل و خارج از ایران تبریک بگم. اگه نوروز همیشه آغاز یک فصل جدید، یک سال جدید، یک روز جدید بوده، امسال به نظر من ما نیاز داریم که بیشتر از هر زمان دیگه نوروز رو جشن بگیریم. برای اینکه امسال ما ایرانی ها در آستانه یک فصل تازه، یک تولد دوباره در کشورمون هستیم. همونطور که هممون میدونیم بعد از ماهای پرحادثه و پرآشوب، هم زیبا هم دردناک، بعد از جنایت یک دختر جوان بیگناه مهسا امینی، یک انقلاب درخشان با قدرت و استثنایی به دنیا اومده. هیچ کدوم ما ایرانی ها دیگه اون ایرانی سابق نیستیم. دلمون گرفته و قصه داریم برای تمام اون جوانهایی که کشته شدن، دستگیر شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن، کور شدن، اعدام شدن، دخترانمون که مسموم شدن و میشوند، ولی ما امیدمون رو از دست ندادیم و نمیدیم و اون سفر انقلابی تاریخی رو ادامه میدیم. ما میدونیم که غم و اندوه و ناامیدی و حتی شک بخشی از هر موج انقلابی است و ما روزی قطعاً به هدفمون برای آوردن آزادی و دموکراسی در وطنمون میرسیم. در این عید نوروز آرزوی شخصی من اینه که روزی ما ایرانی ها در داخل و خارج از ایران یکی بشیم. روزی که ما بتونیم تفاوت‌های مذهبی، سیاسی، ایدئولوژی، سنتی و اقتصادی خودمون رو کنار بگذاریم و ایران رو با هم دوباره بسازیم. روزی که بتونیم هویت عظیم و باستانی کشورمون رو برای نسل آینده حفظ کنیم. روزی که سال‌های سیاه و ظالمانه این جمهوری اسلامی فقط یک کابوس حساب بشه که ازش گذر کردیم. روزی که ما ایرانی‌های مهاجر به جای پراکندگی در گوشه‌های مختلف دنیا به هموطنانمون در ایران ملحق بشیم. زن، زندگی، آزادی.
این نامه ای برای توست از فراز برج میلاد، تنگ دل برای تو، تو رو می‌خواد. بین این همه صدا و دود، زیر سقف گنبد کبود، یاد تو غبار غم را از دلم زدود. می نویسمت نامه ای بدون هیچ حرف محرمانه ای، بدون هر گلایه و شکایت و بهانه ای. می نویسم خستم، مرغ بال و پر شکستم، بر فراز برج توسیت نشستم. ترانه‌ای برای توست از بلندی های بام تو، نام این ترانه می شود به نام تو. بین این همه صدا و دود، زیر سقف گنبد کبود، یاد تو غبار غم رو از دلم زدود. می نویسمت ترانه‌ای با واژه های شاعرانه ای، می فرستمش برایت همچو نامه ای. تاش میزنم چون موشکی، پرت میکنم یواشکی از بلندی های بام تو چو کودکی. آی تهران، آسمان آبیت پیدا نیست. آی تهران، آی تهران، آسمان آبیت پیدا نیست.